و على آله الطيبين الطاهرين و لعنة الله على أعدائهم أجمعين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت في دمائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وما بقي الليل والنهار. فرجع له الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. یک نکته رو باید عرض کنم که یادآور خیلی خاطرات شیرینه. اون که این نکته رفتم داره به نکاتی که شبهای پیش گفته شد. دوستان سرداران توجه دارن به این قضیه که تذکری حرفی نقدی به همه وارده، یعنی جریان فلا تذکو انفسکن حقیقتا جاییه، یعنی خداوند بین من و شما شاهده و من خدا رو به شاهد گرفتم و انسان از آنچه میگوید حساب پس خواهد داد، که اگر تذکری داده میشه اینطور نیست. بلکه در جایگاه تذکر دهنده و دوستان در جایگاه تذکر گیرنده، همه با هم این سری معایبی هست که اگر هست باید رفت کنید، اگر هم نیست باید قوت ها رو بیشتر کنید. در اون نقطه این که گاهی وقتا از معایب که گفته میشه ما ها به یک حالت ممکن یأس، ناراحتی، پس چی شد 30 سال من برنشستنمون، اینا به هیچ عنوان صفر و صد نیست. آسمان رشک برد بحر زمینی که در آن دو نفر یک دو نفر بحر خدا بنشستن. همین که چند نفر بین داره هم بشینن به عشق خدا، به عشق امام حسین، این خودش اینقدر آثار داره که فوق العاده است. و خدا نکرده در عین اینکه نباید دو تا طرف افراز تفرید رو ملاحظ کنیم دیگه، پس خوبه، پس در جا بزنیم همین که داریم خوبه. کسی که میخواد رشد کنه دائم باید از آنچه که داره بخواد بالاتر بره. این کی حاصل میشه؟ وقتی که با آنچه داره راضی نباشه. کی حاصل میشه؟ وقتی که دارم چه داره راضی نباشه، وقتی دارم نقد کنه خودش، وقتی نقد نمیکنه. اصلا نقاط نقد یعنی ارزیابی، وقتی این ارزیابی نباشه نقاط ضعفی حاصل نمیشه، اون حاصل نشه حرکت به سمت مطلوبی حاصل نمیشه، اون نباشه رشدی نخواهد. به همین خاطره که گفتن مؤمن یصبح و یمسی و نفسه زنون عنده، صبح میکنه شب میاد، در حالی که صبح و شبش با این حاله که خودش رو متهم می‌بینه، نه برای اینکه افسرده بشه، برای اینکه هی به مراتب بالاتر برسه. چون مؤمن کسی که در جا نمی‌زنه. من صاحب یوم فهو مغبون، کسی که در جا داره می‌زنه آدم از دست رفته است. پیغمبر هم که بشه فکر رب زدنی علم هم یه بلتر. این جهتش که باید دائم خودمون ارزیابی کنیم، نقاط قوت رو تقویت کنیم و نقاط ضعف رو تضعیف کنیم. لازمش رو نقده دیگه، این تیر محاسبه باید باشه. از اون طرف این محاسبه اگر آدم رو به یأس یا ناراحتی یا مثلا یه بولدوزر بندازیم هر چی گذشته داشتیم به هیچی نبوده، خب این در حقیقت ناحق رفتنه. هر چی بوده خوب بوده، صحبت در اینه که باید یک گام جلوتر به آدم. ابو سعید ابوالخیر دعوتش کردن بیاد توی نیشابور صحبت کنه، بعد گفتن همه مردم جمع شدن بیان برای مردم صحبت کن، گفت برای مهلت بدین یک سال خودسازی کنن. این جای توجه برای بنده داره که خودسازی نکردم اینجور حرف میزن. خدا رحم کن. بعد از یک سال گفتن خب یه صحبت کن، گفت یه سال دیگه هم فرصت. بعد از سال دوم گفتم به صحبت میکنم یه سال دیگه هم فرصت بدیم. تو این وسط داستانش طولانیه، نمیخوام. اینقدر به خودش پرداخت تا بتونه صحبت کنه، تا یک شاخصهی پیدا کرد که بتونه صحبت کنه، کار نداره. بعد از سه سال گفتن آی مردم، شیخ میخواد بیاد تو جامعه نشابور صحبت کنه، به هوش و به گوش. همه جمع شدن، چی میخواد بگه سه سال معطل میکرد. همه جمع شدن تو جامعه نیشابور به طوری که مجلس پر بود از نفوس، راهروها، پله‌ها، حیات، بیرون هم تو کوچه ها. ایشون داشت از پله‌های منبر میرفت بالا. یه دفعه اون خادم مسجد گفت آه خدا پدر مادرتون بیاموزه، مهد رضای خدا یک قدم به این جلوتر این نفوس تو کوچه وایستادن بیا تو. همینجه که داشت میرفت بالا نشد دیگه رو منبر، گفتش که بسم الله الرحمن الرحیم، حرفی که من میخواستم بزنم این آقا گفت، برای رضای خدا یک قدم بیا جلوتر. و السلام علیکم و رحمت الله. مردم متحد من مرد اشتاوی سه سال مال سرکار گذاشتی همینو بگی؟ ولی حالا شما ببینید این حرفو، این خلاصه حرف همه انبیاست. عقبگرد نکن، در جا نزن، بیا جلو، اونم برای خدا. نه؟ از علامه طباطبایی سوال کرده بودن که شما میتونید قرآن رو توی یک کلمه خلاصه کنی؟ گفتن آره. کسی که با قرآن محشور شد قشنگ حرف میزن. گفتن کدوم کلمه؟ فرمودن تعالو. کلمه تعالو چند مرتبه تو قرآن داره؟ ازم چهار مرتبه بکار داشته. تعال یعنی چی؟ بیا. منتها به هر بیای عرب نمیگه تعال. حالا من اینجا نشستم، شما هم اونجا نشستیم، من وقتی میخوام بگم بیا میگم الیه، بیا پیش من. تعال ریشش از چیه؟ از علو، برتری، یعنی بیا بالا. به چجوری استعمال میکردن؟ تو روستاها دیدیم دیگه، زمین ها رو تو قسمت های پستر که بتونه آب روش سوار بشه، بتونه آب راحت بدن دیگه. خونه ها رو کجا میزادن؟ بالا، تو قسمت های بالاتر روستا. بعد وقتی که خونه ها رو جاده سواره دیگه، این جوان ها که سر کار بر میگشتن روزا بس را بر میگشتن، پیر زن ها، پیر مرد ها، بچه ها که تو خونه ها بودن، رو بالکن های خونه که میشستن، اینا داشتن از تو جاده میرفتن خونه شون، سلام احوال پرسی میکردن، بعد میگفتن چی؟ آبیخم بالا، تعال. مثل این که مثلا شما تو آپارتمانی در اف اف رو میزنن میگون بیا بالا، نه؟ این همین کلمه، بیا بالا. این واژه‌ای را که در امور محسوس عرب به کار می بردند خداوند ارتقاش داد در حقایق ملکوتی به کار برد. این تعال پایین نرو، در جام نزن، بیا بالا به سمت علوم حرکت کن. قرار دارم این که مطالبی که گفتیم همش برای هممون بود، در این حال ما باید دائم حرکت کنیم بریم جلو. ولی هر چه با هر کیفیتی بوده خوب بوده، بس این قانون لازم است اما کافی نیست رو باید تو ذهنمون داشته باشیم. لازمه، خوبه، اما میشه بهترش کرد. از این باب یک سالهای خیلی روشنی که چقدر برای ما خوب خاطر بخش چه زندگی یک زندگی بود، همون سالهای بود که ما تا همین جلسات بچه بودیم قرآن یاد میگرفتیم، خدا رحمت کنه اساتید رو، حاجای حافظیان، دیگران از اساتید بزرگانی که بودن، همین جلسات همین کار رو کرده. جلسات آدم حفظ میکنه. و حاجای کلاچیان و خیلی و سروران دیگه که ما تو همین جلسات تو همین ارتباطات چقدر صمیمیت ها یاد میگرفتیم، چقدر مثلا لطافت ها. جلسات خوبه، لازم هم هست، خوب هم هست. خدا همه شما رحمت. و البته باید اتفاق داد، من هم اتفاق همین امروز با حاج ناصر آقا صحبت بود، من ازشون تشکر کردم، خیلی زحمت کشیدن و دوستان اگر همراهی داشته باشن توی این مسیر انشالله جلسه قطعا روز بهتر شدن، روز به روز رو به بهتر شدن، اونا نه در یک مقطع حرکت خواهد کرد. اما نکته بعد راجع به قرآن، در من یه نکته دیشب راجع به قرآن گفتم که عبارت بود از این که قرآن به حساب و کتابه، ما باید دقیق صحبت کنیم و سروران هم دقیق برخورد کنن. سلام علیکم. یه نکته من تکمیلش رو بگم، اطمان همین امشب یه جای دیگه همین مطلب گفتگو شد به مناسبت اونجا بحث تاریخ بود گفتگو شد، گفته میشه جلسه قرائت قرآن. قرائت قرآن 99% جلسات، شاید بگیم نزدیک 100% جلسات جلسه قرائت قرآن نیست. این غلط مشهوره. قرائت چی؟ خوندن دیگه، روخونی. روخونی قرائت نیست به هیچ عنوان. غلط مشهوری اکثر میگه. قرائت یعنی چی؟ یعنی خواندن با درک معنا، حداقل در حد ترجمه. به عبارت دیگه ممکنه حرفی که میزنم با سابقه ذهنی دوستان و سروران متفاوت باشه، برای همین من دلایلشو میگم. عرب به خواندنی که مثلا فرض یه نامه به انگلیسی باشه، من فقط ABCD بلدم، معانیشو نمیفهمم، به این نمیگه قرائت و کتابک، به این چی میگه؟ میگه تلفظ تو کتابک، تلفظ کردن. اگر کسی یک متن رو بخونه معنی رو نفهمه، فقط بتونه بخونی کنه، به این حالت میگه تلفظ متن، نه قرائت. قرائت یعنی وقتی که میگه قرائت و کتابک یعنی خوندم و فهمیدم قرآن چی گفت. یک ثانی هم دلائل خود قرآنی، اقرا کتابت کفا به نفس کلیام علیکه حسیب و نامت را بخوان، خودت برای حسابگری کفایت میکنی. اگر بخونه و نفهمه میتونه محاسبه کنه؟ این دو سه من قرأ عشر آیات فی لیلت لم یکتب من الغافلین، کسی که در شبانه روز 10 آیه بخواند از اهل غفلت محسوب نمیشه. یعنی چی؟ بخونه بفهمه دیگه. وقتی که بفهمه از غفلت میاد بیرون، وگرنه چه نخونه چه بخونه و نفهمه بازم از غفلت بیرون نیمد، ثواب برده ولی از غفلت که بیرون نیمد که چیزی متوجه نشد. این عرضم یک نتیجه داشت. اگر در جلسه دوستان و سروران قرآن بدون ترجمه دارند، لطف کنن قرآن‌های بدون ترجمه را تبدیل کنن به قرآن‌های ترجمه دار، که وقتی که خونده میشه افراد معانیش هم ببینن. خب حالا چجوری باید قرآن خونده بشه؟ افرادش اینه که بخونی مثلا معناشو نخونی، از قفلت بیرون نمیاد دادن. تفریطش اینه که فقط ترجمه بخونه، فقط ترجمه دیگه کلام خدا نخون، کلام آقای مکارم خون، کلام آقای الهی قمشهی رو خون. حد صحیحش اینه که بخونه متن رو، بعدش هم ترجمه شو بخونه، اونم باز به این کیفیت، نه اینکه یک آیه بخونه بره رو ترجمهش، آیه بعد رو ترجمهش. این میدونی مثل چه میمونه؟ مثل اینکه هی وسط کلام یک نفر بپرادم. این بی ادبیه در نزد کلام خدا. ادب معنی قرآن باید حفظ بشه. یعنی یک دور که تموم کرد مثلا یک ساعت بنا داره 10 آیه بخونه، 10 آیه شی که خوند بعد ترجمهش بخونه. هر چیزی توی این عالم روش داره، هر چیزی، و اگر روش هاش ملاحظه نشه همینطور دیمه میاد بالا، و تو دیمه بالا آمدن رشد حد اقلیه، حد اقلیه. قرآن خوندن، زنگ در حیات زدن روش داره یا نه؟ یه خانواده بود مشکلی داشت خانم با آقا، میگه فامیلای این آقا مثل گواه هم. همین ببخشید این تعبیر، با همین تعبیر پیش مشاور این حرف رو میزن، اینقدر خودخواه هم تو زنگ زدن باشه. اونا واقعا نه مثل گاو هم نه خودخواه هم، ولی همین رو دقت نکردن. چجوری زنگ میزنم؟ همینجوری که یاد گرفتیم دیگه، از یاد گرفتیم مثلا اولین بار که دیدیم. بین زنگ اول و زنگ دوم چقدر باید درنگ کنم؟ همه چیز تو این عالم روش داره، همه چیز. و آدم عاقل آدمی که هیچ تصمیمش همینطوری نیست. خب یک نکته از قرائت بود، اون نکته دیگر هم بگم وارد سوره بشیم. خب خوندیم و معناش هم خوندیم، خب بعدش چی؟ اون نکته ای که معمولا مورد غفلت هم تو تفسیرها هم تو خوندنها هم تو ترجمه ها، بگه این آیه چی میخواد به من بگه. اینجا میخوام راجع تفسیر صحبت کنم. تفسیر سلام نمیکن، تفسیر دو لایه داره و معمولا تفسیرها هم تو تفسیرهای نوشتاری هم تو گفتاری ها فقط لایه اولش گفته میشه و این ناقصه. لایه اول تفسیر چیه؟ این که این حرف گوینده چی میخواست بگوید، گوینده چه میگوید. درسته؟ مثلا الرحمن علی العرش استوا، خدا روی تخت نشست، چی میخواد بگه؟ منتقل بکنه با آدم، انتقال پیام گفتاری، انتقال معنا به مخاطب، این میشه تفسیر. تمام نه، معمولا تفاسیر اینجا تموم میشه، اینو میگه به این دلیل، به این مثلا برهان و اینجا وسط راهه. اون چیزی که این راه رو تمام میکنه چیه؟ گوینده چرا اینو گفت؟ نه؟ حکیمه دیگه، یه چیزی گفت، حالا چرا گفت؟ یعنی انتقال پیام کافی نیست، باید به این که چی تفاصیل موجود اینه که گوینده چه میگوید، اما اگر تفسیر بخواد آدم رو تکون بده باید چی بهش اضافه بشه؟ گوینده چه میخواهد، چی میخواست که اینو گفت، از من چی میخواد، چرا این داستان اینجا آورد؟ بزنیم یه مثال اول عرفی بزنم. مثلا یه کسی از بیرون میاد داره میگه که عجب سرد بود بیرون، استخونام سوخ از سرما. خب چی میخواست بگه؟ پیام منتقل شد، هوا سرد، خیلی سرده، ولی صرفا میخواست بگه که من مطلع باشم. من به یکی بدی میکنم، به این برمیگرده عجب آدم بی خودی هستی تو، چی میخواست بگه؟ صرفا محض اطلاع بدان که تو آدم بی خودی هستی، اینو میخواست بگه. چی میخواست بگه؟ از من چی میخواست؟ بری برای چی گفت؟ چی گفت؟ بخواد به من تلنگر بزنه، یعنی خودت رو عوض کن، تو وضعیت خیلی خرابه. نه، اون کسی که از بیرون میاد میگه خیلی هوا سرده، منظورش چیه؟ میخوای بستگی داره، اگه میخوای بری بیرون، اگه موقعیت گفتاریش داره به بچهش میگه، بچهش هم داره میره بیرون، نه اینکه صرف اطلاع بیرون هوا استخوانسوز است، یعنی چی؟ از تو میخوام لباس گرمتری تنت کنی. آیا نه، بچه نمیخواد بره بیرون، میگه از بیرون دارم میلرزم، و منظورش چیه؟ منظورش چیه؟ بخواهی زیادتر. نه، اینایی که زن و شوهره که میگن ما تفاهم نداریم، این قسمت تفسیر رو چون ماها روش کار نکردیم تو زندگی همون هسته. میگه این شوهرم خیلی بیشوره. میگه چرا بیشوره؟ میگه من سرم درد میکرد. میخواد سر درد، گفتم بهش سرم داره میترکه. خب مقصود، میگه چراغ چرا خاموش نکردی؟ چراغ سباک نکردی؟ میخواد تو که نگفتی، میگه من باید بگم همچی رو. اون منتظر چیه؟ منتظر اینه که لازمه این حرف رو همسرش متوجه بشه. یعنی هیچ احدی هیچ حرفی نمیزند مگر از اون حرفش در مخاطب میخواد یک تأثیر ایجاد بشه، نه صرف این که اطلاع ذهنی، یک انباشته ذهنی ایجاد کنه، بخواد یک کاری بکنه. سرم درد میکنه یعنی چی؟ نه که صرفا مطلع باشی من سرم درد میکنه، در سرم یک دردی میابم، بخواد یک چیزی بده، چایی به دست من بده. روشن کردم؟ آنچه تفسیر را تمام میکنه این قسمت دومه، و این قسمت تفاسیر معمولا گفته نمیشه، و این قسمت توی ترجمه ها و ارتباط با قرآن ها برقرار نمیشود. حالا این قسمت اگر بخواد برقرار بشه چه اتفاقی میفته؟ یعنی تو خودت رو در متن آیات قرار بده، ببین خدا از تو چی میخواد. به عبارت دیگه اگر کسی اینجوری قرآن بخواند، قرآن دائم یقش رو چیکار میکنه؟ میگه داره امیر رو نه، یک کسی دائم میگه هوا گرمه، هوا سرده، سرم درده، یعنی دائم چیزای طلب میکنه دیگه. قرآن باید دائم امر رو نهی کنه. حالا روایت رو ببینین، حالا معنا پیدا میکنه روایتش. انت تقرأ القرآن ما نهاک فاذا لم ينهک فلست تقرأه. تو تا زمانی قرآن خواندی که قرآن یقه تو رو بگیره، امر رو نهی بهت بکنه، آیات رو که میخونی احساس کنی یه چیزی خواسته شد، یه تذکری داده شد، یه تلنگری زده شد. اگر احساس کردی داستان خوندی، اصلا یقه من نگرفت که این آیه، مطمئن باش که تو داستان خوندی، قرآن قرائت نکردی، خیالت راحت باشه. یه دو تا آیه به سال بزنم شرشه تلاو کنم. این دو تا رو من معمولا مثال میزنم چون هم مثال شیرینی داره هم دوره. مثال یک، داستان بنی اسرائیل. بنی اسرائیل وقتی که از مصر خارج شدن تو صحرای سینا معطل بودن به خاطر کوتاهی کردن کلا. تو این مدت برشون غذایی می آورد، من و سلوا، شما بگو مثلا پلو کدو هرچی. بعد این مدت گفتن که موسا من دستای پدر ما در بردی کشتیم، حالا چه خبرشه دیگه، همش من و سلوا. آیش و از قلتم یا موسا لن نصبر علا طعام واحد فد اولن آرابکه یا خرجلن آمن ماتون به طول ارز. من دستای بس دیگه، یکی از خدا بخواهی چیزای دیگه بده ما بخوریم. من ماتون به طول ارز سایز چیزای زمینی، من بقله ها، حبوبات، عدس، پیاز، سیر، گندم، خیار، اینجور چیزا، قصار ها، فوم ها، عدس ها، بصل ها. حضرت موسی گفت عجب آدمایی هستین شما، عزتتون شرفتون چیزای بالاتر میخواییم بدین برای شکم، خب باش برید تو این شهر هر چیز دلتون میخواد بخوریم. با خاری وارد این شهر، قال اتستبدلون الذي هو ادنا بالذي هو خير احبسوا مصرا فإن لكم ما سألتم و ضربت علیهم الذلت و المسکنه. ذلت و بیچارگی و خاری بهشون زده شد و به غضب خدا مبتلا شدن به خاطر کانو یکفرون عبادات الله الی آخر آیه. خب این هر چند بار تا حالا خوندیم؟ چند بار تا حالا یقمونه گرفته؟ این های 20 مدل میتونه یقه بگیره. یک مدلش فصل صبح دارین از خونه میان بیرون، حاج خانم مثلا بهتون عدسی میده، کدو میده، میگه بخوره خوبه، خاصیت داره. باش زود برمیگردیم باز کدو، شب کدو، فردا صبح کدو، فردا زود کدو. بینو بین الله چند بار از بار چندم به چندم برسه دیگه دعوه رو میکنیم؟ دو بار، سه بار زن نامربوط شبیه کدو شدیم، مسخره بازیش یک کردی تو میخونه بسته؟ آها خدا پدر بنی اسرائیل بیامرزه چند ماه صبر کرده به من مسلمان تا زمانی که آدم دیگران رو وسط گود میبینه میگه لنگش کن. عجب آدمای پستی بودن، ببین سر موسی چه بلایی آوردن. داستان داریم میخونیم، قرآن نبود که. چقدر دعواها سر همین جور چیزا است. در پستترین پستی که شکم باشه. صد رحمت به بنی اسرائیل. صبح من و سلوا، ظهر من و سلوا، شب من و با فردا صبح من و سلوا چند ماه صبر کرده. دو روزش هم صبر نداره. بعد چقدر دعواها تو خونه سر همین جور چیزاست. همین آیه هم هزار بار خونده. چه غذا شور شد، چه بد نزد، چه اون چیزی که من دوستانم درست نکردی، چه غذا درست نکردی، چه تر گرفته، چون نهایت کاری که کردیم این که ببینیم خدا چی گفت. دنبالی نبودیم خدا از من چی میخواد، این باید چی تعریف کرد. خدا که نمیخواد داستان پر کنه تو این کتابش، درسته؟ به 600 صفحه پر کنیم دیگه، 200 داستان هم بندازیم که پر بشه. گوینده از من چه میخواهد؟ این حرف تفسیر قرائت قرآن همینه، قرآن نهیب بزنه، امر و نهی کنه. انت تقرأ القرآن ما نهاک فإذا لم ينهک، اگر تو رو نهی نکرد خیالت راحت باشه که یه روده نخوندی، قرآن نخوندی، نظارش قرآن. اگر تا حالا هر جور بودیم از این بعد سعی کنیم خودمون تو جریان آیات قرار بدیم، هی سوال کنیم خدا اینو برای چی گفت، از من چی میخواد؟ اگر کسی یک دور قرآن قرائت کنه ولی اینجوری قرائت کنه، هم خودش اصلاح میشه، هم خانوادش اصلاح میشه، جمعش اصلاح میشه. قرآن کتاب زندگیه. آخرین نکته این که از دقت های قرآن من یه نکته بگم مطابق سوره دلدن بشین یا نشین نمیشن. در قرآن ما همگی من میگیم معجزه است، اما چقدر حس از معجزه بودن قرآن داریم؟ یعنی اگه یک کسی بیاد اینجا یه عصای بندازه عصا اژدها بشه، بیشتر حس داریم اینکه عجب معجزه ای، یا این قرآن؟ ها؟ معلومه دیگه از عصا. در حالی که معجزه سید الانبیا سید المعجزاته، اصلا قابل قیاس با عصای موسی نیست. این اعجاز رو حالا باید به دست بیاریم. اما نکته‌ای که میخواستم عرض کنم غیر از این اعجاز این که این گوینده یک علم نامتناهیه. علم نامتناهی در تمام قسمت‌هاش، حتی آهنگ‌هاش حساب و کتاب داره. گفتم مثلا برای یه مفهوم 20 تا کلمه داره. اینطور نیست از دست در رفته باشه. یه جا میشه مثلا والله سمیع علیم، یه جا میفهمد ان الله سمیع علیم، یه جا میفهمد ان الله علیم حکیم، یه جا میفهمد ان الله حکیم علیم. تفنن در تعبیر که نداره بگه خیلی علیم و حکیم گفتیم، یه بار حکیم و علیم بگیم. تمام اینا حساب کتاب داره و مفسری مطلب دستش میاد که این ادب مع القرآن را رعایت کنه. ما به زبان میگیم قرآن حساب و کتاب داره، ولی به عمل برخورد این کردیم حالا بی حساب کتاب داره، یه چیزی میگه دیگه. حالا حکیم و علیم با علیم و حکیم یه چیزی. یه بار یه مفسر داشت یه جا صحبت میکرد، یه جایی اشتباه کرد. من رفتم توی تنهایی بهش تذکر دادم، گفتم بابا اینجا قرآن اینطوری میگه. گفت چه پلو و عدد چه عدد است بالله کرد خون باید گیری کن. من حساسم زیاد از حد یا دیگران نسبت به این عدمش رو باید نمی کنم. این پروفسور آرتور آربری حرف تمام مترجم قرآن به زبان انگلیسی، اتفاقا متخصص موسیقی هم هست. توی ترجمهش دو جلد شده ترجمهش، تو هر دو جلد هم مقدمه زده، در حالی که میدونی کار غیر معمولیه در ترجمه یک جلد کتاب به دو جلد تو هر دو جلد ترجمه بزنن. خودش هم به این توجه داره و بعدم اشاره کرده، میگه این کار عادی نیست، ولی من چون مسحور این کتاب شدم در هر دو تا جلد ترجمه مقدمه میزنم. بعد اون دو تا مقدمه رو آقای محمد جواد سهلانی از اساتید دانشگاه شریف ترجمه کرده به نام تعبیری از قرآن، چاپ شده، خیلی خواندنیه، خیلی خواندن، مسیحی هم هست. بعد ایشون میگه که بعد که خیلی تعریف میکنه که این قرآن چه روحی داشت، من گاهی وقتا خسته میشدم این کمکم میکرد خودش. یه جاش میگه که من مسحور این بودم که چطور با آهنگاش، وابش که بماند، کلماتش که بماند، آهنگش پیام میده، آهنگش. ببین شما معنای کلمه رو که نمیدونین، این دوتا کلمه رو انشالله نمیدونین، شاید هم بدونین، ولی به معناش هم اگه میدونین کار نداشت باشین. ببین این دوتا آهنگ چه حسی در شما ایجاد میکنه. هزه ازه، یه بار دیگه بگم، هزه یک ازه دو، چه فرقی هست؟ حسی که از این آهنگ به دست میاری، فقط به من بگی از آهنگ کلمه. دوباره بگم هزه ازه، هزه ازه، نه حستون چه حسی داره؟ این آهنگش چی به شما منتقل میکنه؟ اولی با دومی چه فرقی داره؟ دومی چی تره؟ هر دو تا تشدید داره. دومی شدت داره. حمزه نبر داره، تیزی داره، درسته؟ اثقل الحروفه. دوباره بگم حرزه عرزه. هر دو تا چه تکان دادن؟ حرزه یعنی تکان آرام، عرزه یعنی تکان شدید. هر دو تاش تو سوره مریم به کار رفته. باز آیه معنای آیه را ولش کنی، آیه یک و هزی الیک بجذع النخلة تساقط علیک رطبا جنیا فکلی واشربی و قری عینا. همه صداها ای صدای خفص حالت ناز و نوازش مثل که این داره. دومی اون هست شو اون نشون بزنم اگر اجازه بده من دو دقیقه دیگه تمام. دومی آیه دوم علم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا. اولی تو جریان مریمه، مریم وضع حمل کرده، ناراحت استرس داره، مردم چی میان میگن، خدا اصلا نازش میکنه، میگه اصلا نگران نباشا، یک تکان آرام به این درخت بده، خرمای تازه نوش جان کن، فکلی وشربی و قطری عینا. دومی تو جریان کفار و شیاطینه، میفهمد که شما توجه داری که ما شیاطین و سراغ کفار میفرستیم تکانهای شدید به شخصیتشون بدن. دوباره آیاتشو بخونم و هزی الیک بجزع نخلت تساقط علیک رطبا جنیا فکلی وشربی و قطری عینا. آیه دوم علم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا. اینقدر این بحث مفصله که اصلا یک شاخه پدید آمده به نام اعجاز صوتی قرآن. قرآن حساب و کتاب داره. آخرین حرف و تمام. بس یعنی چی؟ گسترش. حالا دو تا آهنگ رو ببینیم. بسطا بساطا، اولی با سین دومی با صاد. بس باس با. چه فرق داشتیم دو تا با هم؟ اولی نمتاره، دوباره فخامت داره، عظمت داره. ساده دیگه، حرف استعلاست. کلمه بست با سین اصلا دو جا در قرآن سین رو خدا شکسته. چی آورده؟ ساد آورده. یکیش راجبه یک قضیه است که فعلا کار نداریم، یکیش راجب داستان قوم عاده. بعد مفسرایی که نباید تفسیر بگن و متاسفانه میگن، گفتن این تصحیف شده، یعنی دو تا سر سین به هم نزدیک شده، اونایی که بعدا خواستن نسخه برداری کنن فکر کردن ساده. چه جالب، قرآنی که خدا میگه که پیغمبر دست به وابش بزنه و گردنش میزنن، اینقدر پیش پا افتاده است که سینش ساد بشه. راجب چی آورده اینو؟ یکیش اتفاقا راجع به بساطت جسمی، یعنی جسیم بودن، هیکلمند بودن تو قوم عاد. راجع به دو تا نفر خدا گفته اینا خیلی هیکلی بودن. یکی راجع به تالوت، تو جریان تالوت و جالوت میفهمد که قوم عاد بذارین تو جریان تالوت، میفهمد که حضرت سموئیل گفتش که این تا فرمانده شما باشه. گفتن به چه حساب؟ گفتش که ان الله اصطفاه علیکم و زاده بطن فی العلم و الجسم. تالوت خیلی آدم هیکلمندیه. بسطتن فی العلم و الجسم یعنی چی؟ یعنی یه آدم 2 متر و 20 مثلا در نظر بگیرین چیه؟ خیلی هیکلیه، ولی هیکلمندیش غیر عادی نیست. راجع به قوم عاد میفهمد که وزادکم فی الخلق بسطتن، نه بسطتن، اصلا حالت عادی رو شکسته، یعنی فوق العاده فخیم هیکلشون و هیکلمندیشون هم غیر عادیه که خدا حالت عادی کلمه رو شکسته. ببینیم اونو ببینیم برای چی کار میکنه و زادو باس باتن. این یه جمجمش. اونو ببینیم اون باس باتن چه نصر کنه اون جمجمه. قرآن حساب و کتاب داره. وقتی که اینا افتادن به عذاب مبتلا شدن، خدا تشریح میکنه میگه بذارید بسطاتن یعنی چیه؟ این تصحیف نشده که یاد سین و ساد ببینه بنویسه، داره تصویر سازی میکنه اصلا خدا. بفرد وقتی که عذاب آمده و کأنهم اعجاز و نخل خاویه، کأنهم اعجاز و نخل منقعر، یک درخت نخل افتاده، درخت نخل در زیر دیدین دید؟ عادی نبوده که آهنگهاش پیام میرسونه، چه بسیار کلمات و عباراتش. این ادب اگر راجل قرآن مراعات نشه هم ظلم به قرآنه هم محرومیت از معارف قرآن. الحمد لله رب العالمین.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا رب العالمین،